میشه.
بارز سلام و صبح جمعه بخیر. سلام های گرم ما امید مرزبان را در این مجله خبری بپذیرین. امروز جمعه 26 عقرب و 16 ماه نوامبر است. در این مجله خبری تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان را بررسی میکنیم. در گزارش ها میشنوین که پاکستان امکانات رهایی ملا عبدالغنی برادر یکی از مقامات ارشد گروه طالبان را بررسی میکند. گزارش های دیگر نیز از مهمترین رویدادهای افغانستان داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. پاکستان در دو روز گذشته شماری از طالبان زندانی را رها کرده است. ایالات متحده آمریکا یکی از کماندانان طالبان را به حیث بزرگترین قاچاق برای مواد مخدر در جنوب افغانستان معرفی کرده است. یک محکمه در پاکستان مرد را به اتهام اهانت به مقدسات دیروز به اعدام محکوم کرد. و اسرائیل هشدار داده که هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از ادبای این کشور انجام خواهد داد. مشروعی خبرها. پاکستان در دو روز گذشته شماری از طالبان زندانی را رها کرده است. این اقدام در جریان سفر رئیس و هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان صورت گرفت. هیئت شورای عالی صلح که دیروز به کابل بازگشت، سفرش به پاکستان را سودمند و با دستاورد خوانده است. در این میان مقامات افغان و پاکستانی میگویند اسلام آباد رهایی ملا عبدالغنی برادر را نیز بررسی میکند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات هر دو کشور که نامهایشان ذکر نشده گزارش داده که اگر رهایی افراد طالبان نتیجه مثبت بدهد، پاکستان ملا عبدالغنی برادر یکی از مقامات ارشد طالبان را هم آزاد خواهد کرد. ملا برادر دو سال پیش در پاکستان دستگیر شد. گفته می شود که او در میان طالبان افغان نفوذ زیاد دارد و پیش از زندانی شدن مذاکرات پنهانی را با حکومت افغانستان آغاز کرده بود. ایالات متحده آمریکا یکی از قماندانان طالبان را به حیث بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر در جنوب افغانستان معرفی کرده است. وزارت خزانه آمریکا میگوید محمد نعیم بریتز در تولید و صادرات تریاک و هیروئین از ولایت هلمند نقش عمده دارد. این اداره آمریکا همچنان گفته است که قماندان بریتز یکی از مقامات طالبان در هلمند بوده و زمینه تولید و ارسال مواد مخدر به پاکستان و ایران را مساعد می‌سازد. محمد نعیم بریتز در پیامی که به قماندانان طالبان در ماه مارچ سال 2002 از فرستاده بود نوشته که چگونه با تلاش های ضد مواد مخدر توسط نیروهای افغان و بین المللی مبارزه کنند. بر اساس قانون ضد مواد مخدر آمریکا، تحریم های روی دارایی های قماندان بریتز وضع شده و ادبای آمریکایی نمی توانند با او ارتباط تجارتی و مالی داشته باشند. نماینده جدید ژاپن برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی تعهد سپرده است که کشورش به همکاری های خود با افغانستان ادامه می دهد. دکتر مکیو میاگاوا دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزی دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، هر دو جانب در این ملاقات روی توسعه روابط دو جانبه، روند انتقال مسئولیت های امنیتی، پروسه صلح و همچنان نقش پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان گفتگو کردند. ژاپن در جریان 11 سال گذشته صدها میلیون دلار با افغانستان کمک کرده و میزبان دو کنفرانس بین المللی درباره افغانستان بوده است. سرویس خبری را با رویدادهای جهان دنبال میکنیم. یک محکمه در پاکستان مرد را به اتهام اهانت به مقدسات دیروز به اعدام محکوم کرد. پلیس پاکستان این مرد را حضرت علی شاه معرفی کرده است. گفته می شود که او 20 سال عمر دارد. این مرد به روز چهارشنبه در جریان محاکمه در شهر شمال غربی چترال مجرم شناخته شد. عامر خان یک مقام محلی پلیس میگوید حضرت علی شاه در ماه مارچ پارسال به خاطر اهانت به پیامبر اسلام دستگیر شده بود. پس از قضیه یک زن مسیحی در پاکستان، حضرت علی شاه دومین فردی است که به کفرگویی متهم شده و به اعدام محکوم می شود. یک زن مسیحی به نام آسیا بیبی در سال 2010 میلادی به خاطر اهانت به اسلام محکوم به اعدام شده بود، اما این حکم تا حالا تطبیق نشده است. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا تحقیقات مستقل را در مورد مرگ ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس ایرانی در زندان آن کشور انجام دهد. این متخصصان از تهران می‌خواهند تا تحقیق کامل، مستقل و بی‌طرفانه را در همین خصوص راه اندازی کند. آنها همچنان می‌گویند ایران باید به صورت خاص روی اتهامات شکنجه آقای بهشتی تمرکز کرده و نتایج تحقیق را به صورت علنی اعلان کند. ستار بهشتی جوان 35 ساله‌ای که از منتقدین حکومت ایران به حساب می آمد و تاریخ 30 اکتبر توسط پلیس ضد جرایم اینترنتی ایران بازداشت شد. مقامات یک هفته پس از دستگیری بهشتی جسد او را در زندان یافتند. تا حالا انگیزه مرگ این وبلاگ نویس واضح نشده است، اما در بعضی گزارش ها از شکنجه او در داخل زندان سخن گفته شده است. اسرائیل هشدار داده که هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از اتباع این کشور انجام خواهد داد. این اعلام در حالی می شود که اردوی اسرائیل به عملیات نظامی در عکس العمل به حملات راکتی فلسطینیان از غزه شدت بخشیده است. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در حال از دفاع از اتباع اسرائیل خبر داد که در حملات راکتی از غزه 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. هیچ حکومت این وضعیت را تحمل کردن نمیتواند که نزدیک به 1/5 مردم آن با رگبار متداوم راکت و میزایل قرار داشته باشند و اسرائیل همین وضعیت را تحمل کردن نمیتواند. به همین خاطر حکومت من به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده است تا حملات وسیع را علیه زیربناهای تروریستی در غزه انجام دهند. بر اساس گزارش ها نخستین تلفات به اسرائیلی ها روز چهارشنبه پس از آغاز عملیات گسترده این کشور علیه غزه وارد شد. گفته می شود که از روز چهارشنبه به این سو در نتیجه حملات هوایی، زمینی و بحری اردوی اسرائیل حداقل 13 فلسطینی به شمول چند کودک کشته شدند. مقامات فلسطینی که از سال 2007 تسلط بالای غزه را از دست دادند، از اسرائیل خواستند تا به صورت فوری عملیات بالای این شهر را متوقف سازد. یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور توافق کرده تا در کنگره آمریکا با سوالات در مورد حمله بالای قنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی لیبیا پاسخ بدهد. الناروس لاتینیان یک عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که مسئول کمیته روابط خارجی این مجلس است گفته که هیلاری کلینتون پس از تکمیل شدن بررسی های وزارت خارجه در کنگره حضور خواهد یافت. انتظار می رود این بررسی ها در اواسط ماه دسامبر تکمیل شوند. در نتیجه حمله 11 سپتامبر امسال بالای قنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا 4 تن به شمول سفیر آمریکا کشته شدند. جمهوری خواهان اداره باراک اوباما را متهم میکنند که به این رویداد رسیدگی درست نکرده است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید مشکلات اخلاقی که قماندانان ارشد اردو در آن دخیل دانسته شدند نشانه از یک مشکل سیستماتیک در اردوی آمریکا نیست. لیون پنتا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا دیروز گفت اردوی ایالات متحده نیاز دارد تا در مورد آموزش‌های اخلاقی خود تجدید نظر کند تا اطمینان حاصل شود که آنها بالاترین معیارهای اخلاقی را دارند.
Obviously. I'm concerned about
وای میگوید واضحا من از برخی رویدادها از این نوع نگرانی دارم، اما فکر نمی کنم که یک مشکل سیستماتیک داریم. به نظر من ما با موارد خاص برخوردیم که همه ایشان به صورت مشترک به میان آمدند. آقای پنتا همچنان دیروز به همه قماندانان اردوی آمریکا دستور داد تا آموزش‌های اخلاقی را در میان مقامات ارشد آغاز کنند. در حال حاضر جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در قضیه یک زن که با دیوید پتریوس رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA ارتباط داشت تحت تحقیق قرار دارد. پتریوس هفته گذشته به خاطر همین رابطه از مقامش به حیث رئیس CIA استعفا کرد. سلام، را از رادیو آزادی میشنوید. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. پس از رهایی شماری از زندانیان طالب، اکنون پاکستان درباره رهایی مولا عبدالغنی برادر فکر میکند. احزاب سیاسی افغانستان از رهایی زندانیان طالب از محابس پاکستان استقبال کردند. جنرال تازه نامزد شده به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان باور دارد که نیاز است سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. رئیس پیشین حج و اوقاف ولایت نیمروز شب گذشته با ضربه گلوله کشته شد. در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و در برنامه رنگ‌های زندگی با دختر نوجوان درد دل میکنیم که برای پیشبرد زندگی خانواده خود در جاده‌های کابل کار میکند.
مجبور هستم، نانوار ندارم، خودم نانوار خانه خودم هستم. 6 خواهر هستم، یک برادرم یک مادرم. پدر جانم فوت کرده.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما در این مجله خبری من امید مرزبان هستم و همکارم امان امیرزای هم با شما سلام و صبح بخیر داره. پاکستان امکانات رهایی مولا عبدالغنی برادر یکی از مقامات ارشد گروه طالبان را بررسی میکند. مقامات افغان پاکستانی گفتند اگر رهایی شماری از طالبان برای تلاش های صلح در افغانستان کمک کند، پاکستان حاضر است تا مولا برادر را رها سازد. پیش از این در جریان سفر هیئت ارشد شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد، پاکستان گفته بود که مولا عبدالغنی برادر را رها نخواهد کرد. اما اینک تلاش های صلح با بررسی ها به خاطر رهایی مولا برادر وارد یک مرحله تازه شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد افغان که گفته می شود در مذاکرات میان کابل و اسلام آباد دخیل بوده به خبرگزاری رویترز گفته است پاکستان اطمینان داده که اگر رهایی افراد طالبان در مذاکرات صلح افغانستان مؤثر باشد، ملا عبدالغنی برادر را نیز آزاد خواهد کرد. ملا برادر 2 سال پیش در پاکستان دستگیر شد. گفته می شود که او در میان طالبان افغان نفوذ زیاد دارد و پیش از زندانی شدن مذاکرات پنهانی را با حکومت افغانستان پیش می برد. مقامات افغان به همین منظور روی رهایی وی تاکید می کنند. پاکستان در جریان دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان تایید روز گذشته شمار از طالبان زندانی را رها کرده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان که می خواهد نامش گرفتن نشود به خبرگزاری رویترز گفته که شاید ملا برادر آزاد شود، اما در صورتی که رهایی سایر قماندانان طالبان نتایج مثبت به امراه داشته باشد. هیئت شورای عالی صلح افغانستان سفر به پاکستان را با دستاورد عنوان می کند. این هیئت که به روز پنجشنبه به کابل بازگشت در سفر 3 روزه توانست تا پاکستان را قانع سازد که شمار از اعضای گروه طالبان را رها کند. سپس پاکستان توافق کرد تا 13 تن از اعضای گروه طالبان را رها سازد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پاکستان به خاطر رهایی شمار از مقامات ارشد طالبان تحت فشار قرار دارد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری به روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. پس از دیدار با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان توافق روی رهایی طالبان صورت گرفت. در کابل مقامات افغان این سفر را پردستاورد عنوان کردند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه از این تصمیم پاکستان استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام بتواند تا یک نشانه مثبت در مذاکرات صلح افغانستان باشد.
شنیدید که پاکستان امکانات رهایی مولا عبدالغنی برادر را بررسی میکند. اسلام آباد در چند روز اخیر شماری از زندانیان طالبان را به هدف کمک با پروسه صلح در افغانستان از قید رها کرد. این زندانیان در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح از قید رها شدند. احزاب سیاسی افغانستان از رهایی این زندانیان استقبال میکنند، اما رها نشدن مولا برادر را نشانه از علاقمندی کم پاکستان به پروسه صلح در افغانستان میخواند. سحر لیوال در این گزارش دیدگاه احزاب سیاسی و کارشناسان افغان را گنجانیده است.
شماری از احزاب مخالف حکومت افغانستان رهایی تعداد از زندانیان طالب را سوی حکومت پاکستان به خاطر حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان یک حرکت مثبت می‌دانند. سید فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند این مسئله گام مثبت برای پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان است، اما افزود که عدم رهایی ملا برادر که از مقام‌های ارشد طالبان شمرده می‌شود نشان می‌دهد که پاکستان فقط به گونه ظاهری در راستای صلح افغانستان تلاش میکند.
کدام خوشبینی بسیار جدی وجود نداره، اما امیدواری هست که پاکستانی ها با تحلیل از وضعیت موجود منطقه بتانند در این راستای قدم های عملی بردارند. تلاش های شورای عالی صلح و از جمله سفرشان به پاکستان و دیدار ها و ملاقات هایی که داشتند البته یک نقطه مثبت است و ما همیشه از روند گفتگو و مذاکره با مخالفان مسلح حمایت کردیم، اما هنوز هم تردیدهای جدی وجود داره که در موقف پاکستانی ها یک تغییر جدی به وجود آمده باشه.
در این حال حزب حق و عدالت افغانستان نیز از رهایی زندانیان طالب توسط حکومت پاکستان استقبال می کند. حمیدالله فاروقی سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید پس از این موقفش را در مقابل افغانستان تغییر داده و از پروسه صلح در این کشور حمایت کند.
باید اجازه بدهند تسهیل کنند به عنوان یک دوست، به عنوان همسایه و به عنوان کشوری که می تواند در روند مصالحه و مذاکره بین الافغانی ممت باشند و صورت ها را فراهم کنند. یک کار خوب است، ولی که تا جایی که شنیدن میشه هنوز هم او شخصیت های مقامات طالب هنوز هم در این گروشان هستند و شاید یک آغاز باشه. امید میکنم که سفر هیئت افغانستان امید بخشه برای پروسه.
به اساس گزارش ها افراد رها شده طالبان کسانی هستند که در رده پایین و متوسط طالبان قرار دارند و در جمع آنها ملا عبدالغنی برادر شامل نیست. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که رها شدگان شامل 8 تن از زندانیان طالبانند. در این حال عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان را مهم و با دستاورد خوانده است. با آنکه جزئیات این سفر تا کنون با رسانه ها در میان گذاشته نشده، اما گفته شده که پاکستان حمایتش را از پروسه صلح افغانستان اعلام کرده است. اما شماری از آگاهان بدین باورند که رهایی این زندانیان طالب اثر مستقیم بر پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت. وحید مجره یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زادی گفت با آنکه این مسئله دستاورد برای شورای عالی صلح خوانده می شود، اما گفت که نقش مهمی در پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت. گفته می شود که هیئت مذکور در 3 روز نخست بر علاوه رئیس جمهور، صدر اعظم لوید ریستیز، وزیر داخله و رئیس استخبارات پاکستان با شماری از رهبران تنظیم های مذهبی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است. با گفته مسئولین این شورا، سفر هیئت شورای عالی صلح با پاکستان مهم و با دستاورد بوده است.
سرخط خبرها در نیمه این مجله خبری. پاکستان در 2 روز گذشته شماری از طالبان زندانی را رها کرده است. این اقدام در جریان سفر رئیس و هیئت شورای عالی صلح افغانستان و پاکستان صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا یکی از قماندانان طالبان را به حیث بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر در جنوب افغانستان معرفی کرده است. اسم این فرد محمد نعیم بریتز خوانده شده. نماینده جدید ژاپن برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی تعهد سپرده است که کشورش به همکاری های خود با افغانستان ادامه خواهد داد. یک محکمه در پاکستان مرد را به اتهام اهانت به مقدسات دیروز به اعدام محکوم کرد. پلیس پاکستان این مرد را حضرت علی شاه معرفی کرد. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا تحقیقات مستقل را در مورد مرگ ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس ایرانی در زندان آن کشور انجام دهد. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده گفته است که هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از ادبای این کشور انجام خواهد داد. یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور توافق کرده تا در کنگره آمریکا به سوالات در مورد حمله بالای کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی لیبیا پاسخ بدهد. و وزیر دفاع آمریکا میگوید مشکلات اخلاقی که قماندانان ارشد اردو در آن دخیل دانسته شدند نشانه از یک مشکل سیستماتیک در اردوی آمریکا نیست. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. اکنون هم سعید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد تصمیم پاکستان برای آزادی بعضی از محبوسین طالبان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد هرچند پاکستان ادعا می‌کند که این افراد را با نیت سرعت بخشیدن به پروسه آشتی در افغانستان رها می‌کند، اما بی‌اعتمادی بین کابل و اسلام آباد آنقدر زیاد است که در حال حاضر نمی‌توان گفت که این عمل بی‌اعتمادی بین آنها را کاملاً از بین خواهد برد. بنوشته روزنامه واشنگتن پست بعد از این تصمیم قدم بعدی این است که راه سیر و سفر به کسانی که می‌خواهند به میز مذاکره حاضر شوند بازگردد. به نظر بعضی تحلیلگران افرادی که پاکستان در مورد آزادی آنها تصمیم گرفته است آنقدر مؤثر نیستند، اما روزنامه واشنگتن پست از قول عضو شورای عالی صلح افغانستان حبیب الله فوزی می‌نویسد که گفته است این افراد از پالیسی سازان طالبان و از حلقه نزدیک ملا محمد عمر رهبر آنها می باشد که به پیشنهاد شورای عالی صلح افغانستان آزاد می شوند. روزنامه کریستیان ساینس مانیتر این تصمیم پاکستان را از یک دیدگاه دیگر بررسی کرده می نویسد در مورد پروسه صلح افغانستان در حلقه های سیاسی، نظامی و استخباراتی پاکستان اختلاف نظر وجود داشت. به نوشته روزنامه تصمیم اخیر پاکستان که یک نوع حمایت از پروسه صلح افغانستان می باشد در حقیقت هماهنگی و همفکری را در بین ارگانهای سیاسی و نظامی پاکستان نیز نشان می دهد. روزنامه از قول تحلیلگر سیاسی فهد حسین می نویسد که گفته است بالاخره ارگانهای قدرت در پاکستان همه به این نظر آمدند که یک فرمولی را برای تقسیم قدرت در حکومت آینده افغانستان که طالبان هم جزء آنها خواهد بود ترتیب بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد فضای آشتی و نزدیکی بین افغانستان و پاکستان بعد از یک مرحله جدی نشیب و فراز در رابطه افغانستان و پاکستان ایجاد شده است. به نوشته روزنامه، بی‌اعتباری و سردی در رابطه دو کشور زمان به اوج خود رسید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی در کابل به قتل رسید و انتحار کننده کسی بود که از صفوف طالبان افغان در پاکستان به افغانستان آمده بود. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد که موقف پاکستان یگانه مانع در راه آشتی در افغانستان نیست، بلکه بعضی مشکلات دیگری هم وجود دارد. از جمله تحریم بر رهبر طالبان ملا محمد عمر که سفر کرده نمی تواند و نگهداری بعضی از اسرای طالبان در زندان گوانتانامو.
تا لحظات بعد در رویدادهای جهان می شنوید که صدر اعظم اسرائیل هشدار داده گفته است که از هر گونه حمله بالای این کشور دفاع خواهد کرد. رئیس پیشین حج و اوقاف ولایت نیمروز شام گذشته با ضرب گلوله کشته شد. مولوی محمد سرور که یکی از افراد با نفوذ قوم بلوچ بود، هنگامی که از مسجد به سوی خانه برمیگشت توسط یک فرد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت. حمله کننده که سوار بر یک موتورسایکل بود از محل فرار کرده، ولی پلیس میگوید تلاش برای جستجوی وی آغاز شده است. احمد شاف فطرت در این باره گزارش دارد به این شرح.
مل پاسپور محمد موسی رسولی قماندان عملی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که رئیس اسبق حج اوقاف توسط یک موتورسیکل سوار کشته شده است. با گفته او فرد موتورسیکل سوار موفق به فرار گرده، ولی پیگیری پلیس در این مورد جریان دارد.
ساعت 5 دقیقه از مسجد میرفتم به خانه خود میرفتم، همون جایی که موتورسیکل سوار به اصول تفنگ سر از نفر میکنه زخمی شدم تا شفاخانه
مولوی محمد سرور یک تن از سران قوم بلوچ نیز در ولایت نیمروز بود که فعلا بایس رئیس دیوان محکمه این ولایت ایفای وظیفه می نمود. محمد نادر بلوچ وکیل مردم در شورای ولایتی نیمروز می گوید که مولوی محمد سرور نقش مهمی در بین مردم بلوچ ولایت نیمروز داشت. با گفته آقای بلوچ، مولوی محمد سرور یک فرد مجاهد بود و همیشه مشکلات مردم را به دولت می رساند.
جناب مولوی شهید محمد سرور که از طرف دشمنان مردم افغانستان شهید شد، یکی از مترفزین اقوام قوم بلوچ بود. طول تاریخ در خود ولایت نیمروز ایفای وظیفه کرده بود و در بین اقوام بلوچ از رابطه خاص برخوردار بود. مشکلات مردم وقت ما وقت در احراب تاخت.
تا به حال کسی مسئولیت قتل مولوی محمد سرور را به دوش نگرفته است. در این اواخر این اولین سوی قصدی است که در ولایت نیمروز رخ می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام ارشد اردوی آمریکا می گوید برای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیاز را احساس می کند. جنرال جوزف دانفورد که از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به حیث قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان نامزد شده، دیروز در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در همین مورد سخن گفت. دانفورد گفت که اخیراً پیشرفت‌هایی در افغانستان صورت گرفته، اما انتخابات سال 2014 میلادی در این کشور دشوار خواهد بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
شماره از اعضای مجلس سنای آمریکا به روز پنجشنبه به اظهارات جنرال جوزف دانفورد که از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نامزد شده گوش دادند. جنرال دانفورد به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت دو ماموریت برای افغانستان خیلی مهم است، یکی مبارزه با تروریسم و دوم تقویت نیروهای امنیتی افغان. او در بخش از اظهاراتش باقی ماندن شماره از نیروهای آمریکایی در افغانستان را یک نیاز دانست، اما نگفت که بر اساس طرح وی چه تعداد از نظامیان کشورش در افغانستان باقی میمانند. این جنرال آمریکایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده میگوید ما پیشرفت‌هایی در این کشور داشتیم و من باور دارم که اهداف ما قابل دسترس است. با گفته آقای دانفورد، انتخابات ریاست جمهوری آینده برای افغانستان دشوار خواهد بود، زیرا در سال آینده باید اطمینان حاصل شود که تعهدات مالی کشورهای خارجی با افغانستان در خصوص برگزاری انتخابات برآورده می شود. با توجه به وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی، سناتور لنسی گراهام در مجلس سنای آمریکا به این باور است که افغانستان قوای هوایی ندارد و نیاز این کشور به هلیکوپترهای عملیاتی و طیاره به شمول توانایی‌های استخباراتی زیاد است. جنرال جوزف دانفورد در صورت تایید از سوی سنای آمریکا جانشین جان آلن قماندان فعلی نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواهد شد. جنرال آلن که به حیث قماندان نظامیان آمریکایی در اروپا نامزد شده، اخیراً به خاطر کلمات مکاتبه نامناسب با یک زن که در مورد دیوید پتروس رئیس سابقه اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA افشا شد تحت تحقیق قرار دارد. اما قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با جنرال جان آلن اعتماد دارد تا به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کارش ادامه بدهد. از جانب هم جان مکن ارشدترین سناتور حزب جمهوری خواه در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا میگوید بالای جان آلن به خاطر کار در افغانستان اطمینان دارد. آقای مکن از جان آلن به عنوان یکی از بهترین رهبران نظامی آمریکا یاد کرد و افزود او با اطمینان کامل میتواند به کارش در افغانستان ادامه دهد. جنرال جان آلن که به خاطر قضیه دیوید پتروس مورد تحقیق قرار دارد گفته که در تحقیق و بررسی ها همکاری همه جانبه خواهد کرد. دیوید پتروس به خاطر روابطش با یک زن هفته گذشته از مقامش به حیث رئیس CIA استعفا داد. او به روز جمعه گذشته در یک اعلامیه اعتراف کرد که با داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج خودش را شایسته ریاست اداره استخبارات آمریکا نمی‌داند.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. اسرائیل هشدار داده که هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از ادبای این کشور انجام خواهد داد. این اعلام در حالی میشود که اردوی اسرائیل به عملیات نظامی در عکس العمل به حملات راکتی فلسطینیان از غزه شدت بخشیده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
در نتیجه پرتاب چندین راکت از سوی جنگجویان افراطی حماس بر جنوب اسرائیل، 3 تن غیر نظامی این کشور کشته شدند. همزمان با این اردوی اسرائیل حملاتشان را در مناطق تحت کنترل گروه حماس در نوار غزه افزایش دادند. از آغاز عملیات اسرائیل در روز چهارشنبه تا حال این اولین قربانی اسرائیل به شمار می رود. در حملات روز چهارشنبه اسرائیل بر غزه 13 تن از جمله احمد جبری قمندان شاخه نظامی حماس کشته شد. ایفتا لیبوویچ سخنگوی اردوی اسرائیل گفت این عملیات ادامه خواهد یافت. همه گزینه‌ها بالای میز قرار دارند. در میان آنها امکانات عملیات زمینی نیز شامل است. ما به تعدادی از قوای احتیاطی خود خبر داده‌ایم و در مورد اقدامات آینده نیز فکر کرده‌ایم. اکنون ما اهداف مختلف را از طریق عملیات هوایی مورد هدف قرار می‌دهیم. از سوی دیگر سعید عرقاد یک مقام بلند رتبه فلسطینی امروز در ژنو گفت که محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی به خاطر این عملیات سفرش را به اروپا کوتاه کرده است.
و پس از حملات روز چهارشنبه بالای اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیروز هشدار داد که از هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از ادبای این کشور انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو دیروز در حالی از دفاع ادبای اسرائیلی خبر داد که در حملات راکتی از غزه 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند.
رنگ‌های زندگی.
خب میشه خودم معرفی کنی؟
اسم آریان است، یک تن از شاگردان لیسی آریان است.
صنف چند؟
صنف 8.
اینجا خود دیلا به سرک چی کار میکنی؟
وزن میکنم.
چی باعث شده که شما بین سر سرک وزن کنین؟
خب مجبور استم، نانوار ندارم، خودم نانوار خانه خودم هستم.
چند نفر در خانه هستیم؟
8 نفر.
آها، مثلا کیو؟
6 خواهر هستیم، یک برادرم یک مادرم.
پدرجان؟
پدرجان فوت کرده.
خب دیگه کی کار میکنه در خانه جان؟
در خانه ما یک خواهرم هستم، اون لیف بافی میکنه، یک خواهرم هستم، 11 مکتب هست، این سال خلاص میکنه. دیگه کسی نیستن، 2 نفر نانوار هستیم بس خلاص.
خب از این کاری که شما وزن میکنین چقدر عاید به دست میارین؟
روز 1.5 ساعت، 2 ساعت.
در پلی ازی دیگه کارو میکنی؟
در پلی ازی وقت مجله فروشی میکردم، حال دیگه نمیکنم این کارا.
چرا دیگه مجله نفروختی؟
من دوم ریشخندی میکردم، گپا میزدم، باز اصلا خراب شد، دیده بدل کردم. 1.5 ساعت میخریدم، 3 ساعت، 2.5 ساعت دیگه فایده میکردم، خود دیگه اقدر برآورد نداشت، فروش هم نداشت.
مجله.
این
کارت خوب است؟
آلی کار یک ذره خوب است، میشه.
چقدر به خانه کمک میکنی؟
روز 1.5 ساعت به پس انداز میکنم، کرای خانه رو میدم، مای 1.5 ساعت. روز 1.50 و 60 روپر یا تر یا خوش مقصد میخوریم.
یعنی میتونی که برسانی که کرای خانه رو بیتی؟
میشه دیگه، خدا مهربان است میشه.
خب زندگی چطور است؟ از با می کار که میکنی؟
الان مشکل از زندگی کردم، از این کردم مرگ خوب است.
گفتی که من کار میکردم، هر کس هر چیز میکنم، بعد از اون من کار رها کردم. چی گفتنی داری بر مردم، بر خودت مورد آزار اذیت قرار دادن نتونستی پیش ببریم کارت؟
الان همی گفتنی ندارم، اول بود رنگ میکردم، بازالی کار میکنم، خیرات طلبی کرده، از گدهگری کرده، همی کار خوب است که یک پین پیادر به روزی حلال پیدا میکنی.
خب چی آرزو و هدف داری؟
آرزو دارم که خوب بپوشم، خوب بگردم و مکتب خدا بخوانم، درس خدا بخوانم، به چیز کاری برسم.
خب داینه چی میخوای که شوی؟
دکتر میخوای شم.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم اجمل اند پیشکش میکنه و اجمل همین لحظه در استودیو هست. اجمل اند، با عرض سلام و روز بخیر، چه از گزارش ها و مطالبی که در ساعت که در پیش روست داری خودت؟
دیر ازیت من امید مرزبان پا دیخ پرونه که دیخ پرونه دیر برخه پرونی بحث تزار